بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دیپلمات‌ها میگویند ایران در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. دیپلمات‌ها میگویند حتی در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر سرباز زدن ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم ممکن است جمهوری اسلامی را تحریم کند، تهران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را گسترش داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود میگویند در هفته‌های اخیر کارشناسان هسته‌ای ایران آزمایش‌های جدید خود را آغاز کرده‌اند. نخست وزیر اسرائیل از جهان می‌خواهد جلوی جمهوری اسلامی را بگیرند. اهود اولمرت روز دوشنبه گفت باید جلوی دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی گرفته شود. آقای اولمرت گفت تهدیدهای ایران مبنی بر نابودی اسرائیل باید جدی گرفته شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین می‌گوید ایران تنها تهدیدی برای اسرائیل نیست. وزیر دارایی سابق عراق میگوید فساد مالی در خرید و فروش اسلحه صدها میلیون دلار به عراق لطمه زده است. علی علاوی در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت 1.2 میلیارد دلار در اختیار وزارت دفاع عراق قرار داده تا صرف خرید اسلحه و مهمات شود. از این بودجه 400 میلیون دلار صرف خرید اسلحه کهنه و مابقی دزدیده شده است. آقای علاوی که پیش از این چندین بار مسئله فساد مالی را در وزارت دفاع رد کرده بود، این واقعه را بزرگترین دزدی تاریخ خواند و گفت مسئولان این حیف و میل در گوشه و کنار دنیا پراکنده هستند. و شبه نظامیان شیعه در عراق 4 پلیس را کشتند. شبه نظامیان وفادار به مقتدا صدر، روحانی شیعه ضد آمریکایی، روز دوشنبه در شهر اماره 4 افسر پلیس را از خانه‌های خود بیرون کشیده و کشتند. این افسران پلیس متعلق به تیپ بدر، گروه شیعه رقیب هستند.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و اکنون نگاهی داریم به آنچه در این مجله خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، اعلام آمادگی استرالیا برای بازرسی محموله‌هایی که از کره شمالی خارج و یا به این کشور وارد می‌شوند. کشف گوره دندانپزشکان سلطنتی در مصر باستان. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. مجله نیمه شب را با گزارشی در مورد برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. ایران برنامه سانتریفوژهای هسته‌ای خود را گسترش داده. به گفته دیپلمات‌ها، به رغم احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل، این کشور مجموعه جدیدی از سانتریفوژها را به کار انداخته است. مریم احمدی بر پایه مطلبی از خبرگزاری رویتر گزارش می‌دهد.
ایران دومین مجموعه آبشاری یا جریان آبشاری شامل 164 دستگاه سانتریفیوژ را به کار انداخته، اما به گفته دیپلمات‌ها این دستگاه‌ها هنوز با گاز اورانیوم UF6 تغذیه نشدند. ایران توانسته است با نخستین مجموعه آبشاری یعنی 164 دستگاه سانتریفیوژ در ماه آوریل مقداری کمی اورانیوم غنی شده به دست آورد. یک دیپلمات آشنا با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هنوز تا رسیدن به مرحله تولید صنعتی اورانیوم یا تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای فاصله زیادی دارد. به گفته این دیپلمات، راه‌اندازی این دستگاه‌ها به صورت خالی و بدون گاز اورانیوم ظاهراً به منظور ارزیابی دوام دستگاه‌هاست. همین دیپلمات می‌افزاید در حال حاضر ایران آنچنان ذخیره از اورانیوم غنی شده ندارد که بتواند بمب بسازد، مثلا 100 یا 200 کیلوگرم، فقط چند گرمی اینجا و چند گرمی آنجا تولید کرده است. در مورد راه اندازی دستگاه‌های جدید هنوز مقامات ایرانی اظهار نظری نکردند، اما روز دوشنبه محمود احمدی نژاد گفت کشورهای غربی اشتباه می‌کنند اگر تصور کنند ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای تسلیم فشارهای سیاسی خواهد شد. ایران می‌گوید هدفش از غنی‌سازی اورانیوم تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه‌هاست. غرب به ایران و هدفش سوءظن دارد. دیپلمات‌ها میگویند ایران میتوانست ماها پیش این مجموعه آبشاری را در تأسیسات نطنز به کار اندازد. اینکه حالا این کار را کرده در واقع میخواهد نشان دهد مذاکرات به شکست رسیده و ایران فعالیت‌هایش را متوقف نخواهد کرد. ایران روی مسکو و پکن حساب میکند که با حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحریم ایران شوند. نه تنها مسکو، مقامات اتحادیه اروپا هم هنوز در صدد یافتن یک راه حل دیپلماتیک هستند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. برندن نلسون وزیر دفاع استرالیا روز دوشنبه در گفتگو با مطبوعات استرالیایی اعلام کرد ممکن است این کشور یکی از ناوگان‌های خود را به بازرسی محموله‌هایی که از کره شمالی خارج و یا به این کشور وارد می‌شود اختصاص دهد. تا به این ترتیب به تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی کمک کند. استرالیا از اعضای پیمان ایمنی اتمی است که در سال 2003 به منظور جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شکل گرفت. اعلام آمادگی استرالیا در حالی صورت می‌گیرد که وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به منظور جلب حمایت کشورها در اعمال تحریم‌های قطعنامه شورای امنیت از کره جنوبی، ژاپن، چین و روسیه دیدار کرد. خانم رایس همچنین علاوه بر کره شمالی ایران را ناقض تعهداتش خواند و گفت ایران باید از آنچه درباره کره شمالی می‌گذرد عبرت بگیرد. علی سجادی نگاهی دارد به سیاست دولت آمریکا درباره برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی. با هم می‌شنویم.
کاندلیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید قطعنامه شورای امنیت در تحریم کره شمالی به واسطه برنامه اتمی این کشور بود.
It has very clear guidelines on what should and should not be allowed to get into North Korea.
این خیلی راهنمایی خوب و شفافی بود که چه چیزی باید و نباید اجازه یابد به کره شمالی برود. این خیلی ابزار قدرتمندی است در مقابله با احتمال حمل محموله‌های مشکوک و خطرناک. کالاهای زینتی نیز ممنوع شده که فکر می‌کنم برای رژیمی که سرانش همواره از کالاهای زینتی استفاده می‌کنند در حالی که مردمش غالباً گرسنگی می‌کشند مشکل ایجاد می‌کند.
Ban on luxury goods, which I think will be a problem for a regime that has always enjoyed luxury goods.
شورای امنیت سازمان ملل از کره شمالی خواسته است به برنامه تسلیحاتی اتمی خود پایان دهد و به مذاکرات شش جانبه با چین، روسیه، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بازگردد. خانم رایس میگوید پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید حفظ شود. این پیمان صدمه دیده ولی هنوز از هم نگسسته.
The greatest challenge to the non-proliferation regime comes from countries that violate their pledges to respect the non-proliferation treaty. The North Korean regime is one such case, but also so is Iran.
بزرگترین چالش نظام منع گسترش سلاح‌های اتمی از طرف کشورهایی است که تعهد خود به احترام به این پیمان را نقض می‌کنند. کره شمالی یکی از این کشورهاست و همچنین ایران یکی دیگر. آنچه اکنون دولت ایران می‌بیند واکنش جامعه بین‌المللی است نسبت به تهدید گسترش سلاح‌های اتمی. من انتظار دارم شورای امنیت این هفته کار بر روی قطعنامه تحریم ایران را آغاز کند. بنابراین دولت ایران باید در نظر بگیرد که کاری آغاز شده است که به سادگی ممکن است به انزوای بیشتر ایران بیانجامد.
I expect the Security Council to begin work this week on an Iran sanctions resolution. So the Iranian government should consider the course that it is on.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در حال حاضر ائتلافی از کشورها به وجود آمده و سعی میکند رفتار دولت ایران را درباره برنامه اتمیش تغییر دهد و میافزاید جورج بوش رئیس جمهوری این ائتلاف را به وجود آورده، این راه درست درباره این فعالیت هاست و این یگانه راه به منظور استفاده از راه حل دیپلماتیک در حل این مشکل است.
علی سجادی نگاهی داشت به سیاست دولت آمریکا درباره برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفته نامه تایم گزارش داده است دولت بوش در حال حاضر یک جدول زمانی در دست دارد تا از آن به عنوان عامل فشار بر دولت عراق استفاده کند و بدین وسیله دولت مردان آن کشور را به تلاش در برقراری امنیت تشویق کند و مسئولیت برقراری امنیت را به عراقی ها بسپارد. تایم نوشته است اگر عراقی ها جدول زمانی برای تامین امنیت تهیه نکنند و یا با ملاک های دولت بوش دمساز نشوند، آمریکا راهبرد نظامی خود را تغییر خواهد داد. به گزارش در این زمینه از امیر آرمین توجه بفرمایید.
کاخ سفید گزارش مجله تایم را تکذیب نکرد، اما گفت گزارش دقیق نبوده است. دن بارتلت مشاور کاخ سفید روز دوشنبه گفت ملاک‌ها و سنجه‌هایی برای دولت عراق در نظر گرفته شده است. دن بارتلت گفت در دو روز گذشته صحبت‌هایی شد که ما از ماها پیش می‌گفته‌ایم. سفیر ما در عراق با دولت عراق روی مسئله کار می‌کرده تا ملاک‌ها و سنجه‌هایی که می‌توانیم به موجب آنها کنترل هرچی بیشتر امنیت را به عراقی‌ها واگذار کنیم مشخص کردند. این خبر تازه‌ای نیست. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید نیز در کنفرانس خبری نیمروز دوشنبه از تعدیل‌ها در سیاست آمریکا در مسئله عراق سخن گفت و افزود شورشیان پیروز نخواهند شد.
I'd be hesitant to try to read the minds of insurgents. They're not going to win. And I think it's important to understand
شورشیان پیروز نخواهند شد. امر مهم درک این نکته است که ارتش آمریکا و دولت عراق مصمم هستند پیروز شوند. ما به تعدیل‌های لازم برای رسیدن به آن هدف ادامه می‌دهیم.
The American military and the Iraqi government are determined to prevail and will continue to make adjustments necessary to achieve that end.
سخنگوی کاخ سفید گفت با حرفه‌ای شدن پلیس و آموزش ارتش عراق سربازان آمریکایی نقش مکمل را در عملیات ایفا می‌کنند.
Training up Iraqi forces and professionalizing the police.
آموزش نیروهای عراقی و حرفه‌ای کردن پلیس آنجا همزمان از نیروهای آمریکایی به عنوان نیروهای مکمل استفاده کردن. این نگرش کلی ماست.
And at the same time using US forces in a supplementary role. Yes, that remains the general approach now.
تونی اسنو به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری آمریکا از طریق زلمای خلیلزاد سفیر آن کشور، ژنرال کیسی فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق و نیز رهبران عراقی به طور روزمره در جریان اوضاع آن سرزمین قرار می‌گیرد.
The president was getting a regular update on the situation on the ground as well as an update on the interaction between Americans, the American leadership, which would be Ambassador Calazar.
رئیس جمهوری به طور روزانه و منظم در جریان اوضاع در صحنه قرار می‌گیرد. بین رهبری آمریکا، خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق و ژنرال کیسی با عراقی‌ها مدام رایزنی در جریان است. رئیس جمهوری به طور منظم آخرین تحولات را می‌داند.
سخنگوی کاخ سفید با تکذیب هر نوع شایعه و خبر دایر بر برنامه‌ریزی خروج سربازان آمریکایی از عراق گفت سربازان تا پیروزی قطعی در عراق می‌مانند.
The president is determined not to leave Iraq short of victory. But he also understands that it's important to catch.
رئیس جمهوری مصمم است تا پیش از پیروزی عراق را ترک نکنیم. اما او در ضمن به اهمیت این نکته واقف است که پویش اوضاع را زیر نظر داشته باشیم تا امنیت عراق هرچه بیشتر تأمین گردد.
سخنگوی کاخ سفید با این همه تأکید کرد که بررسی‌ها و گفتگوها و پرسش‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
And they continue to talk about okay, what's the situation?
بررسی اوضاع و گفتگو درباره آن ادامه می‌یابد. اینکه اوضاع چگونه است، چه می‌گذرد و به نظر شما چه باید کرد و از این قبیل مسائل.
گزارش امیر آرمین را شنیدید. به نظر می‌رسد تصویب قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی که به اتفاق آرا شکل گرفت، اعتماد لازم را برای تصویب قطعنامه دیگری جهت اعمال تحریم‌ها اما این بار علیه ایران به آمریکا و متحدانش در شورای امنیت داده باشد. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از بازگشت به واشنگتن پس از سفر 6 روزه خود به آسیای شمال شرقی گفت رژیم ایران نیز در سطح دیگری یک تهدید برای پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی است. پریشهر فرزام گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره با هم می‌شنویم.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که تقریبا تمام هفته گذشته را برای گفتگو درباره اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگو با متحدان آمریکا در سفر به سر می‌برد، روز دوشنبه نخستین دیدار رسمی خود را با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واشنگتن انجام داد. در اظهارات بسیار کوتاهی که قبل از شروع جلسه وزیر امور خارجه و آقای البرادعی بیان شد، مسئله دارفور بود که خانم رایس اظهار داشت در آن باره و به ویژه در مورد بدتر شدن اوضاع در دارفور سودان با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد گفتگو خواهد کرد. اما به مسئله اتمی ایران اشاره ای نشد. خانم رایس روز شنبه در راه سفر خود به مسکو گفت درباره ایران نیز صحبت خواهد کرد، اما افزود که انجام اقدامات قطعی درباره ایران در حال حاضر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بین 5 عضو دائمی این شورا در دست بررسی است و در نتیجه این مسئله بر گفتگوهای وی با مقامات عالی رتبه روسی مسلط نخواهد بود. خانم رایس به خبرنگارانی که به همراه وی به مسکو می رفتند گفت هدف از این سفر ادامه گفتگوها درباره آزمایش اتمی کره شمالی و اجرای قطعنامه 1718 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، چرا که روسیه نیز یکی از اعضای گروه شش جانبه گفتگو با کره شمالی است. گفتگو برای بازگشت به دیپلماسی و انتخاب کره شمالی برای قبول آن را. خانم رایس به این مسئله نیز اشاره کرد که دولت کره شمالی از اینکه قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم تصویب گشت شگفت زده شده است، اما گفت به نظر وی قطعنامه‌ای که درباره ایران در شورای امنیت به تصویب خواهد رسید مانند قطعنامه مربوط به کره شمالی نخواهد بود. وی گفت به هر حال مسئله کره شمالی در رابطه با برنامه‌ای است که قدمت بیشتری دارد و یک آزمایش اتمی بوده است. خانم رایس سپس گفت اما به هر حال قطعنامه مربوط به اعمال تحریم علیه ایران را هم خواهیم داشت که مدتی است در دسته تهیه است و منطقه خودش را دارد. خانم رایس سپس گفت اما آنچه اکنون به نظر من به حل مسئله کمک می‌کند آن است که شورای امنیت واقعا برای مسئولیت‌هایش در رابطه با عدم تکثیر سلاح‌های اتمی قبول مسئولیت کرده است و این خود جوی را به وجود می‌آورد که هیچ کس نمی‌خواهد یک قطعنامه موفقیت‌آمیز را علیه کره شمالی تصویب کرده باشد اما هیچ اقدامی علیه ایران به عمل نیاورد. اقدام علیه رژیمی که در سطح دیگری خود یک تهدید برای پیمان منع تولید و گسترش جنگ افزارهای اتمی است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در سفر آسیای شرقی تعهد دفاعی دولت مطبوع خود را به کشورهای ژاپن و کره جنوبی اعلام داشت، در سفر به روسیه از نگرانی آمریکا درباره گرجستان و به ویژه روابط روسیه با گرجستان، مسئله سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها و محدود کردن آزادی مطبوعات سخن گفت. لحظاتی قبل از شروع گفتگوهای رسمی خانم رایس با مقامات دولتی، وی با سردبیران ارشد نووایا گازتا، یکی از روزنامه‌های معروف مسکو، در هتل خود ملاقات کرد. در این ملاقات پسر آنا پولیتکوفسایا، روزنامه نگاری که چند هفته قبل در مسکو به قطر رسید، نیز حضور داشت.
پیچهره فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل سال 2006، شهروند بنگلادش و مبتکر نظام بانکی که با دادن وام به روستاییان به بهبود شرایط معیشتی و ایجاد اشتغال در قشر فقیر این کشور و سراسر جهان کمک کرده، چین را به انجام اصلاحات و ایجاد یک نهاد ویژه تنظیمی در آنچه به نظام اعتباری خورده موسوم شده تشویق کرده است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
محمد یونس 30 سال پیش بانک گرامین در بنگلادش را پایه‌گذاری کرد. این بانک به منظور تشویق مردم فقیر این کشور برای شروع کسب و کار و ایجاد درآمد، وام‌های کوچکی در اختیار این افراد قرار می‌داد. امروز موفقیت تدریجی این ابتکار محمد یونس نه تنها میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را از فقر نجات داده، بلکه جایزه صلح نوبل سال 2006 را برای آقای یونس به همراه داشته است. در چین نیز برنامه مشابهی که به نظام اعتباری خورده موسوم شده وجود دارد، اما قوانین حاکم بر این کشور کمونیستی مانع از موفقیت آن و کمک به قشر فقیر این کشور شده است. محمد یونس روز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی نظام اعتباری خورده که در پکن برگزار شد، بر این نکته تاکید کرد که برای رشد و تداوم برنامه‌های اعتباری خورده دولت‌ها نیاز دارند یک نهاد ویژه را به تنظیم و نظارت بر نظام اعتباری خورده اختصاص بدهند. آقای یونس گفت اگر چنین نهادی وجود نداشته باشد مردم نمی‌دانند چه باید بکنند و هر کس می‌تواند در انجام کارها مانع تراشی کند چون قانونی وجود ندارد. محمد یونس اضافه کرد ایجاد چنین نهادی اما محیط شفافی به وجود می آورد که در آن همه ما مقررات بازی را می شناسیم. برنده جایزه صلح نوبل 2006 به این موضوع اشاره کرد که بانک گرامین موفقیتش را مدیون سوددهی است. محمد یونس گفت مؤسسه های اعتباری خورده باید بتوانند خودکفا باشند تا برای وام دادن به فقرا به منابع مالی خارجی وابستگی پیدا نکنند. در حال حاضر در 5 استان چین 7 مؤسسه اعتباری خورده در حال فعالیتند، اما قوانین این کشور کمونیستی به گیرندگان وام اجازه نمی‌دهد سود حاصل از کسب و کاری که با وام این مؤسسه ها راه اندازی شده در راه توسعه سرمایه اولیه به کار گرفته شود. بنابراین نظام اعتباری خورده موجود در چین در مسیر خودکفایی قرار نگرفته است. محمد یونس معتقد است لازمه موفقیت نظام اعتباری خورده در چین به خودکفایی رسیدن است. بر پایه آمار بانک گرامین آقای یونس از سال 1997 میلادی به این طرف نزدیک به 100 میلیون نفر در سراسر جهان از خدمات این بانک بهره گرفتند که تنها کمتر از 100 هزار نفر از چین هستند. بانک گرامین پیشبینی کرده تا سال 2015 میلادی به 75 میلیون خانواده در سراسر جهان بتواند خدمات مالی ارائه کند. رقمی که به گفته محمد یونس اگر در چین برنامه‌های اعتباری خورده با موفقیت و توسعه همراه شود به راحتی می‌تواند در چشم‌انداز قرار بگیرد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد ابتکار محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل سال 2006 و نظام اعتباری خورده. اما در مصر باستان برای بهداشت دندان‌ها اهمیت قائل بودند. باستانشناسان در مصر آرامگاه 3 دندان پزشک سلطنتی را کشف کردند. دستگیری چند قبر دزد باستانشناسان مصری را به آرامگاه 3 دندان پزشک سلطنتی هدایت کرد که هزاران سال بود در سایه یکی از اهرام مصر و در زیر شنها مدفون شده بودند. زهی حواس رئیس شورای عالی عهد باستان مصر به خبرنگاران گفت دو ماه پیش در یک شب تابستانی دزدان مشغول حفر در این محل بودند که بازداشت می شوند. An Egyptian expedition
under me discovered for the first time. هیئت نظامی مصری تحت نظر من برای نخستین بار گورستان دندان پزشکان را کشف کردند. 3 دندان پزشک در این گورستان دفن شده بودند. یکی از آنها ایمری نامیده می شده و رئیس دندان پزشکان بوده است.
آقای حواس میگوید که از روی نوشته‌های هیروگلیف بر روی قبرها باستانشناسان دریافتند که این 3 قبر به 3 دندان پزشک سلطنتی تعلق داشته. قدمت آرامگاه دندان پزشکان مصر باستان به بیش از 4000 سال پیش باز می‌گردد و در چند قدمی هرم جوسیر پادشاه مصر واقع شده که گمان می‌رود قدیمی‌ترین هرم در مصر باشد. نزدیکی آرامگاه به هرم نشان می‌دهد که مصری‌ها در آن زمان برای دندان‌هایشان و در نتیجه دندانپزشکان اهمیت قائل بودند. This discovery can tell us that dentists were important
for the king. They worked in the teeth of the king and the family of the king. این کشف به ما می‌گوید که وجود دندانپزشکان برای شاه اهمیت داشته، آنها بر روی دندان‌های شاه و خانواده سلطنتی در قصر کار می‌کردند و کنار همین جا هم دفن شدند. مسئله مهم دیگری که آموختیم این بود که دندان پزشکان و طبیبان در مصر باستان جزو طبقات ممتاز نبودند، زیرا قبر آنها از خشت گلی و سنگ آهک ساخته شده است.
در این آرامگاه ها مومیایی پیدا نشده و آنچه که نظر باستانشناسان را جلب کرده نفرینی است که بر روی ورودی یکی از قبرها دیده می شود.
یک آرامگاه زیباست، زیرا در ورودی این آرامگاه برای نخستین بار کتیبه نفرین دیده می شود و در این کتیبه نوشته شده هر کسی به آرامگاه من وارد شود، یک تمساح و یک مار او را خواهد خورد. او میخواست از قبرش حفاظت کند.
به نظر میرسد که مصر همچنان شگفتی های کشف نشده داشته باشد. با وجود آن که بیش از 150 سال است که باستانشناسان در حال اکتشاف در مصر هستند، چنانچه آقای حواس میگوید تا کنون تنها 30% از آنچه در دل شنها و خاک مصر پنهان است کشف شده. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. و امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه 1385 خورشیدی برابر است با 24 اکتبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می‌شنویم. امروز در تاریخ، چهارم اکتبر 1940،
در این روز آدولف هیتلر رهبر کشور آلمان نازی پس از تصرف قسمت بزرگی از فرانسه با مارشال پتن سرپرست حکومت موقت فرانسه ملاقات کرد.
24 اکتبر 1944،
در این روز ناو جنگی آمریکایی به نام پرینستون در نزدیکی فیلیپین به وسیله ژاپنی‌ها غرق شد.
24 اکتبر 1945،
در این روز منشور سازمان ملل متحد به تصویب اعضای آن سازمان رسید.
24 اکتبر 1946،
در این روز اندونزی و هلند در جنگ استقلال اندونزی آتش بس اعلام کردند.
24 اکتبر 1948،
در این روز واژه جنگ سرد برای اولین بار از سوی برنارد باروخ در بحث‌های سیاسی به کار برده شد. او مشاور رئیس جمهوری آمریکا و مشاور امور مالی دولتی بود.
24 اکتبر 1951،
در این روز اولین تمبر سازمان ملل متحد از سوی آن سازمان منتشر شد.
24 اکتبر 1960،
در این روز سانحه‌ای به هنگام پرتاب یک موشک در اتحاد جماهیر شوروی موجب کشتار تعدادی از بزرگترین دانشمندان آن کشور شد و علاوه بر آن 165 مهندس و کارگر نیز کشته شدند.
24 اکتبر 1964،
در این روز کشور رودزیا از تحت الحمایگی بریتانیا خارج و مستقل شد. در این روز 18 بازی‌های المپیک تابستانی در توکیو پایان گرفت.
24 اکتبر 1970،
در این روز سالوادور آینده به ریاست جمهوری شیلی انتخاب شد.
24 اکتبر 1973،
در این روز با رسیدن ارتش اسرائیل به 100 کیلومتری قاهره و 40 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه آتش بس اعلام شد. این جنگ به نام جنگ یوم کیپور معروف شد، چون در آن روز روز عید یهودیان آغاز شده بود.
24 اکتبر 1976،
در این روز هوا گوفنگ به جانشینی ماو تسه‌تونگ به رهبری کشور چین کمونیست انتخاب شد.
24 اکتبر 1980،
در این روز ارتش صدام حسین بندر خرمشهر را تصرف کرد.
24 اکتبر 1986،
در این روز بریتانیا روابط دیپلماتیک خود را با سعودیه قطع کرد.
24 اکتبر 1995،
و در این روز خورشید گرفتگی سراسر جنوب غربی قاره آسیا به مدت 2 دقیقه و 9 ثانیه آن مناطق را در تاریکی مطلق فروبرد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. دیپلمات‌ها میگویند ایران در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. نخست وزیر اسرائیل از جهان می‌خواهد جلوی جمهوری اسلامی را بگیرند. وزیر دارایی سابق عراق میگوید فساد مالی در خرید و فروش اسلحه صدها میلیون دلار به عراق لطمه زده است. شبه نظامیان شیعه در عراق 4 پلیس را کشتند. پلیس مجارستان با تظاهرکنندگان این کشور درگیر شد. در برخورد یک قایق مسافربری و یک کشتی باربری در بنگلادش 15 نفر کشته شدند. گفتگوهای تجارت آزاد میان آمریکا و کره جنوبی با 2000 تظاهرکننده روبرو شد. رئیس جمهوری بلغارستان در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. استرالیا میگوید آماده است به اجرای قطعنامه تحریم کره شمالی کمک کند. معاون نخست وزیر عراق میگوید نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نمیتوانند عراق را ترک کنند. در منطقه برج‌های فرو ریخته مرکز تجارت جهانی در نیویورک بقایای اجساد بیشتری کشف شد. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در گزارش مهمای خود به بیش از 160 مورد نقض حقوق بشر اشاره کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم